فقط در دویدن و اینا ببینن، در حالی که همین جایی که من و شما نشستیم میتونیم ورزش بکنیم. یعنی عضلاتی که ارادی اینا را تو بکشیم تا 15 ثانیه نگه داریم، چندین بار اینو تکرار بکنیم، یا تمام ورزش ها را در قسمت های ران و ساق و نشیمنگاه متمرکز نکنیم. شکم را باید تربیت کرد، شکم را باید به کار وادار کرد. همون شب ها عوضی که فکر خیال بکنن و هرس بخورن و هرس بدن، شروع بکنن 50 بار شکم را داخل حفره شکم بکشن تا 15 بشمارن، ببرن دوباره شکم رو بکشن تا دیافرام تا 15 بشمارن، بعد بدن تا اینجا شل بشه، محل برای انباشت چربی فراهمه و هر ماده ای که اینا بخورن فقط بدن قادر اونها را به صورت چربی، اگر گوشت بخورن، اگر میوه بخورن، اگر سبزیجات بخورن که اینه هر چیزی که درست مغذی داشته باشه، یعنی پروتئین ها، چربی ها و قند ها انرژیزا هستن، فقط اینها به صورت چربی میتونن ذخیره بشن. چربی بخوره چربی میشه و مازاد برمیاد.
بله.
پروتئین بخوره اینم به تبدیل به چربی میشه با بیماری های مربوط به اون به اصطلاح ازوتی که داره، بیماری های خاص نکرس و اینا را زمینه سازی میکنه. و همینطور میوه‌جات هم اینقدر که اینها به میوه گرایش پیدا میکنن، وعده غذایی را حذف میکنن، این خودش عاملی هستش که به علت قندی که فروکتوزه و مسیرش با گلوکوز و قندهای به اصطلاح نشاسته ها و اینها فرق میکنه، تبدیل به تریگلیسید میشه. تریگلیسید باعث تجمع در کبد میشه، کبد چرب آغاز میشه، تمام سوخت و ساز و حذف و جذب دچار اشکال میشه.
بله.
اولا برنامه ریزی بکنن، اهدافی که انتخاب میکنن برای خودشون با توجه به امکانات زمانی که دارن قابل حصول باشه. سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگر اینها با امکاناتی که دارن در هفته 250 گرم نه 370 گرم در ماه یک یا یک کیلو کم بشه، رفته رفته این اندام هایی که انباشته از چربی های بیماریزا هستش تقلیل پیدا میکنه و برای ما ارزش یک سانتی متر کاهش محیط شکم در ناحیه ناف ارزش 2.5 کیلو کاهش وزن داره، چرا که هم به عمرش اضافه میکنه، هم از بیماری های متابولیکی اینا را دور میکنه.
خب دکتر صاحب، این بعضی افراد میگن که ما رعایت میکنیم، ورزش و فعالیت بدنی هم داریم، اما باز هم وزن ما کم نمیشه. کم نکردیم وزن، مثلا اونمو 1-1.5 کیلوگرمی که در ما باید کاهش وزن برای ما حاصل شوه، این حاصل نمیشه، کم نمیشه وزن ما. این چه قسمی است از نظر شما؟ چرا؟
اگر صبر و حوصله داشته باشه برگردید به عملکرد یه هفته قبلش، ببینید که این چندین بار میل نداشته خورده، اون هله هولرها را که انرژی فراوان، ریز مغذی کم و فاقد موادی که فاقد فیبرهای غذایی هستند و زودتر گرسنگی ایجاد میکنن، باید یه تغییر، یعنی با اشاره از راه دور نیستش، این هم اینا هزینه دارم، به کارشناس تغذیه به یک متخصصی مراجعه بکنه، آزمایش ببین که علت چاقی چیه. بعض وقتا اینها علل متعدد دیگه دارن تا افزایش غذا. البته منش غذا خوردن، روش زندگی در طول عمر ما، در چاقی و لاغری ما موثره، ولی مسائل روحی روان نباید از نظر دور داشت.
پس واقعا باید دقت زیادتری کرد و رعایت توصیه هایی که میشه باید صورت بگیره، وگرنه ما موفق نمیشیم. از طرفی هم مجبور میشیم که خود فریب بتیم، بازی بتیم خود که ما لاغر نمیشیم و فلان و فلان، باز میریم دنبال خوردن و رعایت نکردن این چیزها. البته باید سایر علل چاقی را هم در افراد مد نظر قرار داد، به گفته دکتر سیم مظهری که اشاره داشتن، و بعد از او بررسی و مطالعه شوه و اقدامات لازم علمی را با نظر کارشناس معالج باید ما اقداماتی را انجام بدیم. خب بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده بسیار خوبی کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگر یک کسی این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلطهای صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت‌های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون سوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسپ دارن تو حمله آسپ قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای سوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک موعد گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن، معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. 1500 زندانی افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال داده می شوند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضایی ایران، در دیدار با هیئت قضایی حکومت طالبان در تهران گفت که در آینده نزدیک 1500 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل می شوند. معاون اداری استر محکمه طالبان هم در این دیدار از مقامات ایرانی خواست تا فهرست زندانیان افغانستانی در ایران و ویژه محکومان به اعدام را با افغانستان در میان بگذارند و به جای اعدام راه‌های جایگزین بیابند. هیئت قضایی حکومت طالبان به ریاست عبدالمالک حقانی معاون اداری استر محکمه روز جمعه به تهران سفر کرده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی و گزارشی در این باره.
1500 زندانی افغان از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال داده می شود. هیئت قضایی سر محکمه حکومت طالبان به ریاست مولوی عبدالمالک حقانی معاون اداری سر محکمه در جریان سفر به ایران با کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و در این دیدار جانب ایران از انتقال 1500 زندانی افغان از زندانهای آن کشور به افغانستان خبر داده است. معاون اداری سر محکمه در این دیدار از مقامات ایران خواسته است تا لست زندانیان افغان در ایران به ویژه محکومان به اعدام را با افغانستان در میان گذاشته و به جای اعدام راه‌های جایگزین جستجو شود. و همچنان تأکید کرد که ایران برای مهاجرین افغان زمینه تحصیل، کار و سایر حقوق آنها را فراهم کند. در این حال معاون امور بین الملل قوه قضایی ایران با قدردانی از سفر هیئت اسره محکمه افغانستان به این کشور تعهد کرده است که در آینده نزدیک 1500 زندانی افغان به افغانستان انتقال داده می شود. این در حال است که هیئت قضایی اسره محکمه حکومت طالبان چند روز قبل رسماً به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان با بیان اینکه نظام‌های گذشته افغانستان به دلیل فاصله میان دانشگاه و مدرسه‌های دینی سقوط کردند، بر اهمیت آموزش‌های مدرن همانند آموزش‌های دینی تاکید کرد. شیر محمد عباس استانکزی در مراسم فراغت طلبه‌های یک مدرسه دینی در ولایت خست گفت کشور به آموزش اصلی نیاز دارد. این اظهارات معاون وزارت خارجه طالبان در حالی است که این گروه چند ماه پس از سلطه بر افغانستان علاوه بر بستن مکاتب و دانشگاه برای دختران در زمینه آموزش پسران در افغانستان است، به جای تمرکز بر آموزش‌های مدرن بر تعالیم دینی و مذهبی تاکید می‌کنند. به گفته وزارت معارف طالبان در 3 سال گذشته 21257 مدرسه دینی در سراسر افغانستان تأسیس شده، در حالی که تعداد مکاتب دولتی و خصوصی در این کشور به 18337 مرکز میرسد. با گرمتر شدن روابط هند و طالبان، گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت سرپرست به زودی 3 دیپلمات دیگر را برای اداره امور سفارت افغانستان به دهلی اعزام می‌کند. منابع آگاه گفتند که محمد نعیم نعمان، سید معصوم عاصم و صفی‌الله جبارخیل به زودی به دهلی فرستاده خواهند شد و احتمالاً مسئولیت سفارت افغانستان را بر عهده خواهند گرفت. سال گذشته 2 دیپلمات حکومت پیشین، سید محمد ابراهیم خیل، جنرال کنسول افغانستان در شهر حیدرآباد و زکیه وردک، جنرال کنسول افغانستان در بمبئی، گفتند که مسئولیت سفارت را به خواست دولت هند به عهده گرفتند. این تحولات پس از دیدار معاون وزیر خارجه هند و سرپرست وزارت خارجه طالبان در 19 جدی روی داده است. حکومت سرپرست افغانستان ماه عقرب گذشته نیز اکرام الدین کامل را به عنوان نماینده خود در کنسولگری افغانستان در بمبئی منصوب کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که برای پشتیبانی از بیجا شدگان داخلی و پناهجویان افغان 36 میلیون یورو اختصاص داده است. بنابر اعلام نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، با این کمک مالی 100,000 نفر از پناهجویان افغان، مهاجران بازگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی از خدمات حفاظت اساسی، فرصت‌های معیشتی و دیگر خدمات مهم بهره مند خواهند شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است 36 میلیون یورو که معادل بیش از 37 میلیون دلار می شود برای حمایت از بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان اختصاص داده است. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است توافقنامه ای را در این مورد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است. با گفته اتحادیه اروپا، این اداره سازمان ملل متحد با این کمک مالی جدید با بیجا شدگان داخلی افغان و مهاجرین افغان در پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه رسیدگی خواهد کرد. در خبرنامه آمده است این کمک مالی در فراهم ساختن فرصتهای بدیل معیشت و خدمات اساسی برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و آوارگان داخلی در این کشور کمک می کند. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در این خبرنامه افزوده است افغانها یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان را در جهان تشکیل می دهند. بر بنیاد معلومات این اتحادیه در حال حاضر کم از کم 2.6 میلیون افغان در سراسر جهان مهاجرند که از این میان تنها 2.2 میلیون آن در ایران و پاکستان بسر می برند. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرین از جمله آصفه استانگزی می گویند در صورتی که کمک های صورت گرفته با مهاجرین و بیجا شدگان داخلی کشور به گونه درست و اساسی مدیریت شود می تواند این کمک ها مهم و مؤثر واقع گردد.
در صورتی که تخصیص منابع و کمک ها به جامعه مخاطب مورد نظر به شکل صحیح انجام گردد، می توان امیدواری برای بهبود شرایط مهاجرین داشت.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله سیلاب سمندر می گویند با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، کمک های نقدی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی به افغانستان دارای ارزش حیاتی برای مردم افغانستان و حکومت طالبان است.
حکومت نقدی از سوی اتحادیه اروپا به مقدار 36 میلیون یورو که حدود 2.8 میلیارد افغانی می شود در وضعیت کنونی بحرانی اقتصادی مالی، مشکلات زمستان و هوای سرد یا هم تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرت با خصوص به مردم فقیر و بیچاره افغانستان کمک بسیار خوبی از نگاه اقتصادی و انسانی با شمار می رود.
پناهجویان افغان که از کشورهای مختلف اخراج شده و به افغانستان برگشتانده شدند همکنون در داخل کشور با چالش‌هایی همچون نبود سرپناه، بیکاری و ناداری روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت زراعت طالبان میگوید 2870 فارم بزرگ، متوسط و کوچک ماهی پروری در آبهای گرم و سرد افغانستان فعال است که در آنها سالانه 13000 تن گوشت ماهی تولید می شود. بیشتر این فارم ها در ولایات کاپیسا، خوست و لغمان فعالیت می کنند. باز هم به سراغ همکار ما زبیالای قریشی می رویم و گزارش او را در این باره می شنویم.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تولید 13000 متری گوشت ماهی در سال در افغانستان خبر می دهد. مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت، می گوید که 2870 فارم بزرگ، متوسط و کوچک ماهی پروری در آب‌های گرم و سرد در کشور فعالیت دارند که به گفته وی سالانه 13000 متری گوشت ماهی در کشور اکنون تولید می شود که این فارم‌ها در ولایات کاپیسا، خوست، لغمان، لوگر و سایر ولایات موقعیت دارند که از سوی نهادهای خصوصی اداره و رهبری می شوند و امور آنها با تکنولوژی ابتدایی مدیریت می گردد. با گفته سخنگوی وزارت زراعت در نظر است 3000 فارم و 20 مرکز تکثیر ماهی پروری در آب‌های گرم و سرد در کشور ساخته شود. فارمداران خواهان گسترش فعالیت‌های ماهی پروری در تمام ولایات گردیده و حضرت بلال از مردم می‌خواهد که از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در این حال بسم الله فارمدار دیگر از حکومت می‌خواهد که در اعمار و آماده‌سازی فارم‌ها آنها را کمک کند.
اگر امارت اسلامی ما برای ما همکاری کند که یکان فارم را آمده بسازه و بازار ما رشدش خوبش میشه.
پیش از این وزارت زراعت اعلان کرده بود که افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده، مکنون نیز ماهی مورد نیاز افغانستان از خارج وارد می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
منابع محلی در خوست میگویند که در پی حمله یک تیاره بی سرنشین در این ولایت دو جنگجوی تحلیک طالبان پاکستان کشته شدند. این حمله شنبه شب در ولسوالی علیشیر این ولایت انجام شده است. به گفته منابع این تیاره قرارگاه جنگجویان طالبان پاکستانی را هدف قرار داده است. طالبان در ولایت خوست تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. چندی پیش نیز ارتش پاکستان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را با هدف از بین بردن جنگجویان تی تی پی بمباردمان کرده بود. پس از 471 روز جنایت و جنگ خونین در باریکه غزه، پیش از ظهر امروز آتش‌بس در این منطقه آغاز شد. غزه پس از ماها مقاومت اسطوره‌ای مردم از نو برخاست و زندگی را اگرچه از صفر دوباره از سر گرفت. آتش‌بس در غزه که قرار بود از ساعت 8:30 صبح به وقت فلسطین و ساعت 11 به وقت کابل برقرار شود، با بهانه تراشی نتانیاهو با تأخیر آغاز شد. همزمان با آغاز آتش‌بس در باریکه غزه، نیروهای مسلح مقاومت سلاح به دست در سرکهای شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه حاضر شدند و در یک رژه یا رسم گذشت موتری در کنار مردم به شادی پرداختند که تصاویر این حضور موجب شگفتی بسیاری از ناظران سیاسی و رسانه‌ها شد. از سوی دیگر به گزارش الجزیره مباشر، پس از اجرای توافق آتش‌بس، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از مناطق مختلف باریکه غزه را بمباردمان کرده است. در حملات نیروهای اشغالگر به مناطق مختلف غزه که پس از اعلام اجرای آتش‌بس صورت گرفته است، حداقل 10 تن به شهادت رسیده و بیش از 25 تن دیگر زخمی شدند. با این حال منابع خبری همچنین از عقب نشینی برخی کندک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از باریکه غزه خبر دادند. همزمان با آغاز آتش‌بس در باریکه غزه، انصار الله یمن درباره هر گونه نقض این توافق بر رژیم صهیونیستی هشدار داد. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله تاکید کرد اگر دشمن صهیونیستی از اجرای آتش‌بس در غزه تفره برود یا آن را نقض کند یا در عقب نشینی توافق شده یا تحویل دادن اسرا و بازداشت شدگان تعلل کند، پاسخ یمن کوبنده و زلزله‌وار خواهد بود. حزام الاسد افسود اگر دشمن صهیونیستی طبق عادت معمول خود تلاش کند از اجرای آتش‌بس در غزه تفره برود یا بخواهد ترورهای انجام دهد و در عرصه هوایی و زمینی نقض آتش‌بس کند، بدون شک پاسخ نیروهای مسلح یمن آنگونه خواهد بود که جناب سید عبدالملک الحوثی وعده‌اش را داده است. وی همچنین تاکید کرد اگر دشمن تلاش کند یمن را هدف قرار دهد، پاسخهای بیشتر و بیشتری دریافت خواهد کرد و ملت یمن نسل پس از نسل از نفسی طولانی برای تقابل برخوردار است و این مسیر و روی کرده ماست. نیروهای مسلح یمن ناو تیاره‌بر آمریکا را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح یمن عملیاتی را با هدف قرار دادن ناو تیاره‌بر آمریکایی USS هری ترومن و کشتی‌های جنگی آن در شمال دریای سرخ انجام دادند. سرتیب یحیی سری افسود این عملیات با تعدادی پهباد و موشک‌های کروز انجام شد و اهداف این عملیات با موفقیت تحقق یافت و ناو مجبور به ترک منطقه شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار کرد این هشتمین بار است که نیروهای مسلح یمن ناو تیاره‌بر آمریکایی را هنگام ورود بر دریای سرخ هدف قرار می‌دهند. پیشتر نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه از انجام 4 عملیات نظامی علیه ناو تیاره‌بر USS هری ترومن در شمال دریای سرخ و همچنین حمله به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در امور رشراش، حیفا و اسقلان خبر داده بود. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مدیریت آبرو، نوشته سید محمد علوی، قسمت دوم. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که مدیر یک شرکت که شرکتش هم چند شعبه دیگر در سطح شهر داشت، نسبت به انتخاب پرسنل خود خیلی دقت داشت. در یکی از روزها با او اطلاع داده شد که در یکی از شعبه های تحت امر او، مسئول مالی یکی از این شعبه ها به نام افضل تخلف داشته. این مسئله برای اولین بار بود که اتفاق می افتاد. او تصمیم گرفت که پیگیری این مسئله را خودش شخصا انجام بده. چند نکته بود که او نمی دانست. اولی که راپور داده شده صحت داشت یا نه. این احتمال وجود داشت که کسی با افضل دشمنی داشته باشه و از این طریق خواسته باشه که به افضل ضربه بزنه. در ثانی، اگر خودش کار را پیگیری میکرد، برای پرسنل تحت امر او اثبات میشد که او نسبت به تخلف حساس است. جلیل یکی از کارمندای شعبه مرکزی شرکت بود که مورد اعتماد مدیر شرکت بود. روز بعد از رسیدن راپور تخلف، اول وقت او به همراه جلیل و شعبه مورد نظر رفت. کارمندی که از او گزارش تخلف شده بود سر کار خود نامده بود و کم دیرتر به سر کار خود حاضر شد. و اما اینک بشنوین ادامه این ماجرا را.
بفرمایید، داخل دروازه است.
سلام علیکم، اجازه است؟
و علیکم برسلام، بفرمایید.
صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه.
ایشان قادر خان رئیس کل هستم.
بله، ایشان رو میشناسم.
چطور هستین؟ خیریت است؟ ناوقت سر وظیفه خود حاضر شدیم.
رئیس صاحب، راستش همسرم یک مقدار ناخوش‌احوال است، ناجور شده، یعنی عملیات شده و همین دیروز به خانه آوردیم از شفاخانه. باید سر موقع دوایش هم میدادم، مراقبتش باید میکردم. این بود که ناوقت شد، بخشش باشه.
خب، خدا همسرت شفا بده. چرا استاد هستین؟ بشین.
زنده باشین.
رئیس صاحب بسیار مصروف هستن و تا ضرورت پیش نیاید جایی نمیرن.
آها خب. راستش یکی از همکارا وقتی به خانه بودم به تماس شد، گفت که شما تشریف آوردن. خب بر مام جای تعجب بود که چطور بی خبر و سرزده تشریف آوردید.
جای تشویش نیست، هیچ نگرانی و تشویشی نداشته باشید.
خدا رو شکر.
جلیل خان گپ ناخ کلان نکنین، یک بازرسی ساده است. من خویی میست که گای اوقات سرزده میرم به شعبات. خب خودت چند وقت است که مسئول بخش مالی شعبه شدی؟
خودم 3 سال میشه رئیس.
3 سال؟
بله.
بسیار خوب. از خیر دوسیه های هر 3 سال بیار تا به امرای جلیل بررسی کنمش.
بچشم، پس من با اجازهتان برم دوسیه 2 سال گذشته را از آرشیف برتان بیارم.
راحت باش.
رئیس صاحب اگه چای میل دارین یا قهوه هر کدومشه که از را میتونم بیارم برتان.
برای من یک پیاله چای سوس. جلیل جانم خو قهوه خور است.
نه خودتام اطلاع داره. بچشم اینال میارم برتان. من دوسیه 2 ساله یا 3 ساله فرق نمی کنه.
3 ساله.
3 ساله بچشم. 3 ساله برتون خدمتتون میارم.
افضل در 3 سالی که مدیریت بخش مالی شعبه با او سپرده شده بود، با دقت و امانتداری کار کرده بود. در ماه اخیر به خاطر ای که موضوع عملیات همسرش اتفاق افتاده بود، او فرصت ای که موضوع برداشت مقدار پول را به مدیر شعبه بته پیدا نکرده بود. او حدسشی بود که یک نفر به خاطر خوشخدمتی یا ای که به دست آوردن موقعیت او راپورت داده بود. اگر میخواست حالا اصل موضوع را برای رئیس کل بگویه، احتمالاً از او نمیپذیرفت. مبلغی که او برای عملیات همسرش مصرف کرده بود مبلغ بالایی نبود، اما خودش هم قبول داشت که میتونه با عنوان تخلف مورد حسابرسی قرار بگیره. کار از کار گذشته بود. او با یاد آورد که در زمان استخدام تعهدی از او گرفته شده بود که طبق او تعهد فردی که تخلف میکرد از جریمه مالی تا منفک شدن می توانست جریمه و جزایی شود. افضل خدا خدا می کرد که کار او به جریمه مالی ختم شود و این اتفاق باعث منفک شدن او از کار
میبخشین افضل خان.
بله بفرمایید.
گپ چی است؟
چی؟
میگم این دوسیه ها را از چه خاطر از آرشیف گرفتین ها؟
خب پس گپ دلتان گفتن آخر. خب میخواین دوسیه 2 سال گذشته یا مچیم 3 سال گذشته را بررسی کنن همین.
چرا؟
چرا؟ خب میفهمن میگن کدام تخلف صورت نگرفته باشه همین.
یا خدا میگم افضل خان.
بله.
آله کدام تخلفی چیزی صورت گرفته یا نه؟
گپا میزنن شما. یک بررسی ساده است. همین شما بهتر است که ساجقتانه بجلن.
اصلا به من چه غرض؟ مجبور بودی که تخلف کنی؟ باش که تلفن کنم. الو گپ کشکو، ما همیالی یه مرده که افضل دیدم. گوش کن تو یک دقیقه. لب و دانش کشال کشال بود. من چی میفهمم؟ حتما کدام اشتباهی کده دیگه، وگرنه خویی قسم نیست. خو زنگ میزنم برد.
4 ساعت مکمل بررسی دقیق دوسیه مالی 2 سال گذشته و سال روان انجام شد که معلوم شده همه چیز طبیعی است و تخلف اصلا صورت نگرفته. بررسی دوسیه سال روان به ماه آخر رسیده بود که رئیس رو به جلیل کرد و گفت:
جلیل خان؟
بله رئیس صاحب، گوشم با شما از فهم امر کنن.
کفایت است
رئیس صاحب، فقط ماه روان محاسبش مانده، یعنی کمتر از 10 دقیقه، شاید 5 دقیقه وقت با کار داره.
کفایت است، من به او چیزی که میخواستم رسیدم. افضل خان؟
بله رئیس صاحب، بله امر کنن.
برای من باعث افتخار است که پرسنل امینی مثل خودت دارم. زنده باشی. دستور میتونم که رئیس شعبه به معاش این ماه خودت یک تشویقی خوب لحاظ کنه.
زنده باشم، تشکر. ما غیر از انجام وظیفه کار نکردم رئیسه.
افضل خان، انجام وظیفه به بهترین وجه و با امانت و صداقت کمکاری نیست. موفق باشی.
زنده باشم.
جلیل خان؟
بله رئیسه.
بریم که یک جای دیگه هم باید سرکشی کنیم.
بچه شما ولی چیزی نمونده بود رئیسه.
رئیسه بخشش باشه، چاش نزدیک بود، مهمان ما میبودن. بله
زنده باشین. زنده باشین، با مال خدا.
بخشش باشه رئیس صاحب، میتونم یک سوال از خودتان پرسان کنم؟
بله میتونی بپرسی.
البته پیشا پیشم حضرت میخواییم، ولی رئیس صاحب چرا کار کردین؟
کدام کار منظورت است؟
اینکه اجازه ندادین حسابرسی ماه آخر سال روان انجام بگیره. من شک ندارم که تخلف فهمی ماه آخر صورت گرفته بود، فقط 5 دقیقه من کار داشتم.
ممکن است که حق با خودت باشه، اما
چی رئیسه؟ باید اجازه میدادن که من کار خود خلاص میکردم.
گوش کن جلیل خان، وقتی که راپور آمد که تخلف صورت گرفته، من خیلی تشویش پیدا کردم. با خود گفتم که نکنه تعدادی از پرسنل گروه تشکیل داده باشند و موضوع یک خیانت بزرگ در میان باشه، ولی بررسی نشان داد که او قسمی نیست.
من بازم معذرت میخوام رئیسه. تخلف است دیگه، از اینمی تخلف های ریزه است که تخلف های کلان کلان شروع میشه.
درست است، اما خودت که شنیدی افضل زنش عملیات شده.
بله بله.
ممکن است که اثر ناچاری مبلغی را از حساب شرکت برداشته باشه که با توجه به سابقش یا میخواسته گزارش کنه و فرصت نکده، یا پس به حساب شرکت واریز میکنه. سعی نبود که به خاطر یک مبلغ جزئی ما آبروی یک انسان و پرسنل خود ببرم. هم قار خدا و هم دشمنی افضل به جان خود بخرم.
فرمایشتان کاملا صحیح، من به این زاویه از اقدامتان هیچ فکر نکرده بودم. حالا این گپتان صحیح دیگه، موضوع تشویقی را به خدا اگه بفهمم، حاجت نبود که تشویقش کنه.
با آمدن ما به شعبه و شروع بررسی دوسیه، همه سر افضل شک کرده بودن و نسبت به او حساس شده بودن. تشویقی از این خاطر بود که از افضل رفع اتهام شوه، گپ کشال نشوه. نه
واو واو، یعنی بی شکتان رئیس صاحب، یعنی لایق مدیر هستن، رقم خودتان پیدا نمیشه.
حاجت به گپا نیست،
باور کنین من روی حقیقت میگم، قسم چاپلوسی نیست. من یک مدیران میشناسم، شنیدم که گمش کنه.
به جای گپا تستر برو که اگر سر وقت خانه نباشم، زنم آبروی خودم لیلام خواهد کرد.
بچشم اینه، خودتان محکم بشینن که فی ثانیه به خیر رسیدم خانه دیگه.
Thank you.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و درود به شما دوستان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان را از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. دوستان، یکی از حسرت‌های روز قیامت انتخاب دوستان ناباب در دنیا است. دوستانی که انسان را گمراه ساختند و او را از راه راست به کجراه‌ها کشاندند. دوستانی که به ظاهر دوست اما در واقع دشمنان خطرناکی بودند که باعث گمراهی و بدبختی‌ها شدند. داشتن دوست یکی از نعمت‌های ارزشمند زندگی است. دوست شخصی است که همراز، همدم و همراه انسان است و می‌تواند در شرایط خوب و بد در کنار ما باشد. دانشمندان معتقدند داشتن دوستانی که به ما اهمیت بدهند امری حیاتی است. چون این دوستانی می‌توانند سلامت روحی و روانی، موفقیت، خوشحالی و لحظات خوب را برای ما به ارمغان بیاورند. برای بهتر زیستن و دوستان خوب نیازمندیم. امام علی علیه السلام می‌فرماید ناتوان‌ترین مردم کسی است که در دوستیابی ناتوان باشد و از او ناتوان‌تر آن کسی است که دوستان خود را از دست بدهد. دوستان عزیز، دوستیابی یک مهارت است و از توانایی های یک انسان سالم یافتن دوستان خوب با نشاط و درستکار است. برخی به دلیل روابط اجتماعی بالا استعداد خوبی در دوستیابی دارند، اما افراد درونگرا معمولاً روابط محدودی دارند و دوستانشان کمترند. البته داشتن دوستان زیاد حسن نیست، بلکه داشتن دوستان خوب، درستکار، راستگو و اهل دین و تفکر حسن و نیکو محسوب می شود. دوست کسی که انسان را با خود همراه می کند، فکر او، راه و روش او، ایده های او و علایق او بر انسان بسیار تأثیر گذار است. انسان معمولاً از نظر اخلاقی، رفتاری و حتی انتخاب دین خود شبیه دوست خود می شود. حال که دوست چنین تأثیر عمیقی بر انسان می گذارد، انتخاب دوست اهمیت زیادی دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمایند انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست می شود. قرآن کریم در آیات 28 و 29 سوره مبارکه فرقان به این موضوع مهم پرداخته است و با بیان جالب از محاوره دوزخیان با یکدیگر سخن گفته است، آنجا که یکی از آنها میگوید ای وای بر من، کاش فلانی را دوست خود نمی گرفتم. رفیق من بعد از آن که حق از طرف خدا برای من آمد، مرا گمراه ساخت و همواره شیطان نسبت به انسان خار کننده بوده و هست. آره، در قیامت صحنه های عجیبی رخ می دهد که بخشی از آن حسرت های بیفایده است که ظالمان نسبت به عملکرد غلط خود در گذشته، یعنی در دنیا دارند، ندامت هایی که دیگر هیچ سودی به حال آنها ندارد. یکی از حسرت های روز قیامت انتخاب دوستان ناباب در دنیاست، دوستانی که انسان را گمراه ساختند و او را از راه راست به کجراهه ها کشاندند، دوستانی که به ظاهر دوست بودند اما در واقع دشمنان خطرناکی بودند که باعث گمراهی و بدبختی آنها شدند و انسان را به گناه و بازی های دنیایی مشغول کردند و در نهایت آنها را اهل دوزخ نمودند. دوستان خوب برعکس دوستان و همنشینان بد، حال و هوای خوبی در زندگی فرد ایجاد می کنند. آنها تنهایی او را کم می کنند و انگیزه و انرژی مثبت به او می دهند. دوستان خوب استرس را کم می کنند و قدرت اراده شما را افزایش می دهند. آنها فضا را پر از نشاط و صمیمیت می کنند و لحظات خوشی را ثبت می نمایند. دوستان خوب باعث می شوند زندگی فرد ساده تر به نظر برسد و مشکلات در نظر انسان کوچک شود. آنها پناه انسان در اوج مشکلاتش می شوند و با همدلی کردن و همدردی از غصه های او می کاهند. دوستان خوب و حقیقی در مواقع خطر و در هنگامه تنگناهای مالی و مشکلات کاری و خانوادگی به انسان کمک می کنند و آرامش بخش لحظه های ناگوار هستند. دوستان خوب با افزایش انگیزه در فرد به موفقیت های او کمک می کنند و موجبات رشد و تعالی او را فراهم می سازند. داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفی دوستانه یک ضرورت انسانی است. حتی اگر آدمی را موجودی اجتماعی نشناسیم، داشتن دوست امری فطری و غریزی و یک پدیده ضروری و انکارناپذیر است. اسلام برای دوستی و انتخاب دوست توصیه های کاربردی دارد. این دین آسمانی دوستی با افرادی را تشویق و از دوستی با افرادی دیگر نهی کرده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند بهترین دوست کیست؟ فرمود کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند. راه های شناخت دوست حقیقی از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام ذکر شده است و مرزهای دوستی نیز مشخص گردیده است. دوست خوب کسی که به یاد خداست و هدفش جز رسیدن به او نیست، عاقل و خردورز است و از درایت برخوردار می باشد، خیانت پیشه، ستمکار و سخنچین نیست، بلکه رازدار و آبرودار است. همان گونه که امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید از سه گروه بر حذر باش: خیانتکار، ظالم و سخنچین. زیرا کسی که به نفع تو به دیگران خیانت کند، روزی خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند. شخصی که به جانبداری از تو حق دیگران را پایمال نماید و به ظلم عادت کند، بالاخره به تو نیز ظلم خواهد کرد. انسان سخنچین همان طور که سخن دیگران را پیش تو می آورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد برد. بخش کارشناسی برنامه را تقدیمتان میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی درباره انتخاب دوست.
امام صادق فرمود با هر که میخواید دوست بشید دو چیز تو زندگیش امتحان کن. اگر این دوتا رو نداشت، خیلی جالبه، سه مرتبه امام فرمود دوری کن، دوری کن، دوری کن. این به درد دوستی نمیخواد. من متن حدیث رو براتون بخونم. فرمود اختبرو اخوانکم به خصلتین. این برای خواستگاری هم خوبه، چون شوهر و زن هم یه دوست در واقع تو زندگی. اگر کسی میخواد یکی رو دوست بگیره، شریک بگیره، شاگرد بیاره، همکار انتخاب کنه، رأی بهش بده، یه مسیری رو براش تو زندگی بیاره، فرمود دوستان برادرانتون رو برای جذب از دو راه امتحان کنید. واقعا ملاک در جذب نیرو، فرمود ملاک در جذب دوست. اگر میخوای اول دو چیز. بعد جالبه امام فرمود فانکانتا فیهم، اگه پیدا شد که خوب، اگر نه فعذب ثم معذب ثم معذب. سه مرتبه فرمود تنها بمونی بهتره، دوری کن از غیر از آدمی که این ویژگی ها رو داره. چیه اون دو ویژگی؟ یک محافظته علی الصلوات فی مواقیتها، نماز. ببین اهل نماز هست یا نیست. بالاخره کسی که اهل نمازه دور فحش، من نمیگم نماز خونا فحش نمیدن، بالاخره یه بازدارندگی داره. قرآن میگه اگه نماز نماز باشه جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن میفرماید نمازخون اهل ذکر، نمازخون تعادل داره. بله دیگه، آیه قرآنه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اول نماز رو بسنج ببین اهل نماز هست ایشون یا نه. این اولیش. دوم فرمود البر بالاخوان فی الاسر والیسر. دومین چیزی که ببین این داره دوست بشو باش، ببین به رفیقاش میرسه تو اسر و یسر، تو داری و نداری. آیا ببین یکیش رابطه با خدا، یکی رابطه با مردم. ببین بر و نماز.
از ویژگی های بارز دوست خوب این است که اخلاق مدار باشد. همچنین موفقیت و رشد انسان او را خوشحال نماید. به عبارت دیگر، آنچه برای خود میپسندد برای تو نیز بپسندد و آنچه را برای خیش نمیخواهد برای تو نیز نخواهد. دیگر ویژگی دوست خوب این است که با خانواده خود ارتباط خوب و مناسبی داشته باشد و قطع رحم نکرده باشد. همچنین از دوستی با انسان‌های عیبجو نیز برحذر شده است. انسان‌های عیبجو تنها به دنبال نقاط ضعف دیگران هستند. آنها در دوستی با ایرادهای پی در پی اعتماد به نفس را در فرد کاهش می‌دهند و حس سرخوردگی برای او به وجود می‌آورند. دوستی با بدکاران نیز نهی شده است و امام علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند رشته دوستی‌های بدکاران زودتر از دوستی دیگری از هم می گسلد. از دیگر ویژگی های دوست خوب این است که شیطان پرست و دشمن خدا نباشد. این افراد مورد غضب پروردگارند و انسان را به هلاکت می رسانند و از سعادت دنیوی و اخروی دور می سازند. در روایات آمده است که رفیق خوب بهترین فامیل است.